ساعت 14 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیزم در جای جای ایران پهناور، شمال و جنوب، شرق و غرب، صمیمانه ترین روز بخیرهای ما رو پذیرا باشید. در ابتدای برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی اقتصاد، عشق به وطن رو به اتفاق زمزمه می‌کنیم. روح پاک تو تنیده در تمام جانم ای وطن، واژه واژه عشق تو شکفته بر زبانم ای وطن. همیشه جاوید و نور تو در دلم، آینه ایمان روشن از لطف هم تا ابد در جهان، مهر تو جاوید و چو خورشید همیشه رخشان. ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن همیشه جاوید، با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید. نام تو تجلی تو چراغ روشن برای فردا، در راحت فدا کنم جا
جامعی. انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
رفع سوء اثر چک بردگشتی فاقد شکایت پس از 3 سال. بانک مرکزی: بانک ها مکلف به رفع سوء اثر چک های برگشتی فاقد شکایت 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداختند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل اعتبارات اداری اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها میبایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک هایی که 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی با درج کد 6 اقدام کنند. خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. اولین برنامه‌ای که در بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه می‌کنیم، برنامه اقتصاد مجازی هست که مدت این برنامه 50 دقیقه است.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه خودتون اقتصاد مجازی خوش آمدید، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. و بله درسته، این برنامه تکرار هم داره و در یک روز فرد میتونید شنونده تکرار برنامه اقتصاد مجازی باشید. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم مثل همیشه در گفتگوهای ما هم شرکت کنید. از طریق سامانه کوتاهی 30,000-36,37 نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. یه خواهش ازتون دارم که ارائه پیامتون بنویسید اقتصاد مجازی، که از میان انبوه پیام ها بتونیم پیامی که مربوط به برنامه خودمون رو به راحتی پیدا کنیم. پس خواهش میکنم به راحتی از طریق شماره پیام کوتاهی 30,000-36,37 و یا تلفن گویای 2786-2098 با ما در ارتباط باشید. ما درباره پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور با شما صحبت میکنیم. با این محورها، نخست ویژگی های نسل پنجم تلفن همراه، از روند پیشرفت کشورها به سمت استفاده از اینترنت نسل پنجم هم برای شما خواهیم گفت، همینطور موانع پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور، و در نهایت از راهکارهای کارشناسی برای رفع موانع موجود براتون میگیم. و در طول 50 دقیقه که در خدمت شما هستیم در همراهی با کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن و حالا بزرگوارانی که روی خط بیان، توضیحات مبسوطی رو درباره این موضوع در اختیار شما قرار میدیم. نکته اگر به ذهنتون رسید حتما از طریق پل‌های ارتباطی به دست ما برسونید. اجازه بدید که اطلاعاتی رو در خصوص نسل پنجم تلفن همراه در اختیارتون قرار بدم، یا حالا به عبارت دیگه نسل جدید اینترنت که توسط شرکت‌های بزرگ ارتباطی در جهان هم به سرعت در حال گسترشه، تا اینکه از این طریق بتونن فناوری رو که مربوط میشه به خدمات ارتباطی پرسرعت به شیوهی جدید و نو در اختیار کاربران خودشون قرار بدن. نسل پنجم تأخیر بسیار پایین و پهنای باند بسیار بالا رو میتونه در اختیار کاربران خودش قرار بده، به گونه ای که بسیاری از کاربردهای ارتباطی دیگه نیاز به واسطه هایی برای دسترسی به اینترنت ندارن و خب به طور مستقیم میتونن به شبکه نسل پنجم پیوند بخورن و از تأخیر کمتر از 10 میلی ثانیه و حالا پهنای باند 10 گیگابیت در ثانیه که خب رقم بزرگی است، حتی بالاتر بهره مند بشن. در واقع یک اینترنت بسیار پرسرعت است. در این برنامه درباره شرایط و الزامات پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور با شما بیشتر صحبت می‌کنیم و خب جزئیات این موضوع رو براتون روشن خواهیم کرد. اگر باز هم نکته یا ابهامی براتون باقی مون، حتما ما رو مطلع کنید که بتونیم در برنامه‌های آینده اطلاعات دقیق‌تری در اختیارتون قرار بدیم. همچنان با ما باشید روی همین موج رادیویی اف ام 98 مگاهرتز. ما در همراهی با مهمان حضوری برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، بیشتر درباره نسل پنجم تلفن همراه در کشور باهاتون صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم برنامه، مهمان گرامی که داخل استودیو حضور دارن، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. سلام بر شما، به اقتصاد مجازی بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم رستگار دوست عرض سلام و ادب دارم.
خیلی تشکر میکنم از تشریف فرماییتون آقای دکتر نوری‌خواه. به اتفاق شما قرار هست که از پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور صحبت کنیم، که خاطرم هست در برنامه‌های دور و گذشته به این موضوع در جایی پرداختیم. البته خب با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود و حالا مسائلی که بین آمریکا و چین بود، با توجه به اینکه جز اخبار روز بود، ما در برنامه خصوصی مجازی به این موضوع پرداختیم، ولی امروز می‌خوایم به واقع پیاده‌سازی این موضوع رو در کشورمون پیگیر بشیم که به چه شکل امکان پذیر هست و شرایط ما چگونه است. اگر موافق باشید در خصوص فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه، یعنی نسل پنجم تلفن همراه، بحث رو آغاز کنیم که ما در چه جایی هستیم و خب این نسل پنجم تلفن همراه چه آورده‌هایی میتونه داشته باشه و آیا این امکان رو داریم که در این مسیر خودمون رو همراه کنیم یا خیر. بفرمایید.
نسل پنجم تلفن همراه نسل جدید ارتباطات در دنیاست، بنابراین بعضی اوقات به عنوان نسل جدید اینترنت از این فناوری جدید یاد میکنند. نسل جدید تلفن همراه یا نسل پنجم یا 5G هم میتونه سرعت بسیار بالای اینترنت رو و شبکه رو برای کاربران به همراه بیاره، هم تأخیر بسیار اندک و هم تعداد کاربران بسیار زیاد. تأخیر از 1 تا 10 میلی ثانیه در ارتباطات تأخیر بسیار اندکی است، چون انسان تأخیر زیر 100 میلی ثانیه یا 0.1 ثانیه رو نمیتونه به واقع درک کنه. یعنی اگر شما یک چشم بر هم زدن رو بخواید در نظر بگیرید، شاید خیلی بیشتر از 0.1 ثانیه طول بکشه، اما در روش جدید بین 1000 تا حد اکثر 0.01 ثانیه تأخیر ارتباطات خواهد بود. همینطور پهنای باند یا سرعت اینترنت به شدت افزایش پیدا میکنه. سرعت اینترنت تا 10 گیگابیت در ثانیه و بالاتر از اون توی بعضی از آزمایشات تا 20 و حتی 50 گیگابیت در ثانیه مورد آزمایش قرار گرفته، که این بدان معنی است که اگر 10 گیگابیت در ثانیه که در خیلی از پیاده سازی ها مد نظر قرار گرفته رو مورد بحث قرار بدیم، حدوداً میشه 1 گیگابایت در ثانیه. یعنی پهنای باند 1 گیگابایتی که الان از اپراتورهای تلفن همراه ما میخریم و هزینه بالایی رو هم داره، شما در 1 ثانیه مصرف خواهید کرد. و اگر سرعت‌های بالاتر مثلا 50 گیگابیت در ثانیه مد نظر قرار بگیره، اون وقت در کسری از ثانیه این حجمی که شما خریدید کاملا مصرف میشه و تموم میشه. پس یکی از موضوعاتی که مطرح هست اینجا اینه که در نسل جدید تلفن همراه اونقدر سرعت بالا است که حتی مدل‌های قیمت‌گذاری باید تغییر کنه و به شیوهی باشه که واقعا بصرفه.
یعنی نشون میده که اینترنت که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم بسیار گران هست.
بله خیلی گرانه، به خاطر اینکه عمده استفاده ما از خدماتیه که شرکت‌های خارجی دارن ارائه میکنن، از موتورهای جستجو گرفته تا پست الکترونیکی تا دریافت اطلاعات از اینترنت، چه دریافت یک فایل یک برنامه و یک نرم افزار باشه تا اینکه یک ویدئو و چیزهای دیگه. اکثر اینها داره از خدمات شرکت خارجی که سرورهاشون خارج از کشور هست انجام میگیره و به این ترتیب کشور باید پهنای باند رو از جایی خریداری بکنه و قیمت‌های بسیار بالایی رو این شرکت‌ها ارائه میدن و هزینه‌های بسیار بالایی رو طلب میکنن برای ارتباط ایران با خارج از کشور. در صورتی که در مدلی که ما شبکه ملی اطلاعات رو برای ارائه خدمات اساسی به مردم در نظر بگیریم، این خدمات از داخل کشور به مردم ارائه میشه و بنابراین برای دریافت یک فیلم یا استفاده از یک خدمت دولت الکترونیک یا جاهایی که نیاز به پهنای باند بسیار بالا وجود داره، نیازی نیست که ما بخوایم از اینترنت بین‌الملل استفاده کنیم و قیمت بسیار بالایی رو بپردازیم. پس رفتن به سمت نسل پنجم تلفن همراه نیاز به بازبینی برخی از موضوعات، اهم از فناوری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و موضوعات دیگر رو در کشور طلب می‌کنه، که اگر اینها اصلاح نشن و حرکت به سمت نسل پنجم تلفن همراه هم دچار اختلال خواهد بود.
درسته. یعنی ما نیاز به یک سری مدل‌های قیمت‌گذاری داریم. اون وقت بر عهده کجاست معمولاً این تشریح این مدل‌های قیمت‌گذاری؟
ببینید این موضوعات عمدتاً در اختیار وزارت ارتباطات هست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گیرنده در این موضوع، که مصوبات این سازمان که ذیل وزارت ارتباطات هست در حکم قانون هست برای این حیطه و خب انتظار میره که وزارت ارتباطات در این زمینه هرچه زودتر ورود بکنه و با تغییر مدل‌های قیمت‌گذاری و کاهش قیمت اینترنت و زمینه‌سازی برای پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور بتونه حرکت به سمت نسل پنجم تلفن همراه در کشور رو تسهیل بکنه.
درسته. یه سوالی بپرسم آقای دکتر، این که اشاره کردید که عمدتاً سرورها خارج از کشور هست، آیا ما به قدر کفایت وقت زیرساخت‌های لازم رو داریم؟ حالا اشاره کردید البته به شبکه ملی اطلاعات، ولی این که داره نسل پنجم تلفن همراه پیش میره و حتی رشد میکنه در جهان، ما الان کجا ایستادیم و اینکه توضیحاتی دارید در این خصوص؟
خب ببینید، موضوع فناوری اطلاعات یک موضوع بسیار گسترده است و خب برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سالیانه چند هزار میلیارد تومان داره هزینه میشه که عمده این هزینه داره در بخش زیرساخت‌های ارتباطی انجام میگیره. مراکز داده‌ای خیلی خوبی در کشور توسط بخش دولتی ایجاد شده که خب برای کاربردهای خاص خودشون استفاده میکنن، اما برای پیاده سازی مراکز داده یا همون دیتا سنترها در کشور توسط بخش خصوصی عمدتا شرایط بسیار پیچیده و هزینه‌های بسیار بالا و ضوابط سختی در نظر گرفته شده که خب یه مقداری حضور بخش خصوصی در این زمینه رو کمرنگ میکنه و دشوار میکنه. بنابراین اگر ما بخوایم بریم به این سمت که خدمات اساسی که کاربران از اونها استفاده میکنن در داخل کشور میزبانی بشه، باید هرچه بیشتر شرایط فعالیت شرکت‌های خصوصی در حوزه میزبانی تسهیل بشه تا بتونه کمک بکنه در گذار به سمت نسل جدید ارتباطات. خب این نکته رو هم شاید خوب باشه بگیم که 10-15 سال پیش حتی وبسایت‌های دولتی هم بعضن در خارج از کشور میزبانی می‌شدن که در اون زمان خب چالش‌های بسیاری وجود داشت که توسط کارشناسان این حوزه بیان می‌شد و به عنوان مثال اینکه اطلاعات مهمه برخی از درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های دولتی خارج از کشور میزبانی بشه، این خودش یک چالش بود که البته با پیگیری‌هایی که انجام شد الان به جایی رسیدیم که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی عمدتاً وبسایت‌هاشون در داخل کشور داره میزبانی میشه و البته باید بریم به سمت و سوی که شرکت‌های خصوصی هم براشون بسرفه که میزبانی در داخل کشور رو انجام بدن. پس پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه به خودی خود ممکن نیست، مگر اینکه هول و هوش اون هم موضوعات دیگری که مطرحه پیگیری بشه و ما بریم به سمت و سوی که بتونیم این نسل جدید ارتباطی رو در داخل کشور خودمون هم داشته باشیم.
بسیار خوب. آیه دکتر نوری‌خواه، ما الان همراه هستیم با آیه مهندس رضا نامی، مبرئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. حالا خوبه که نظر ایشون رو هم درباره پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور جویا بشیم. آیه مهندس نامی، میدونم که لحظاتی است پشت خط منتظر هستید، عذرخواهی می‌کنم و خدمتتون سلام می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و جناب آقای دکتر نوری‌خواه سلام عرض می‌کنم، همینطور شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم. سرکار خانم
زنده باشید. آقای دکتر
جناب مهندس نامی، من هم خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
ارادتمندم قربان.
آقای مهندس نامی، حالا با توجه به توضیحاتی که تاکنون آقای دکتر نوری‌خواه داشتند، من این پرسش رو می‌خوام از شما نخست بپرسم که اگه قراره که نسل پنجم تلفن همراه بیاد داخل کشور، با توجه به این مبحث که قرار هست که نسل پنجم تلفن همراه در کشور پیاده سازی بشه و اون اینترنتی که در حال حاضر در کشور داریم، اینکه ما باید به جایی برسیم که در یک ثانیه 1 گیگ اینترنت مصرف بشه، آیا به نظرتون الان شرایط واقعا برای این موضوع قابل توجیه هست در کشور ما؟
بله، که الان وجود داره اینه که ما اپراتورامون درگیر اینم که هنوز یه تعداد خیلی زیادی از سیم کارت‌های ما حتی 4G نشده، یعنی ما حتی تو لایه سیم کارت‌های اپراتورهامون هم دغدغه داریم که برسه که بیایم الان در مورد تعرفه و سطح دسترسی اون فضاها صحبت کنیم. الان فضایی که وجود داره تخمینی که زده میشه یه چیزی در حدود مثلا 40 میلیون ما ممکنه که سیم کارت داشته باشیم توی کل اپراتورهامون که اینا هنوز با سیم کارتاشون از نسل قدیمه، یعنی 4G هم روشون سوار نیست. بعد دارن برنامه‌ای دارن اپراتورها که بتونن سیم کارت‌های نسل قدیم رو تعویض کنن، ولی نکته‌ای که وجود داره و اهمیتش الان واقعا هنوز احساس نشده حداقل توی فعالین کسب و کار دیجیتال، این هستش که علاوه بر این که ما باید زیرساختامون رو توی سمت اپراتورها بروز کنیم و با این تکنولوژی رو بهش اضافه کنیم، از اون طرف فضای کسب و کاری که باید روی این بستر آماده بشه رو هم باید بهش فکر کنیم که الان توی این قسمت واقعا مقفول مونده ماجرا و اهمیتش برای شرکت‌های بخش خصوصی واقعا روشن نیست. وقتی ما یه سرچ کوچولو مثلا 5G رو میکنیم توی فضای وب، یه هم میرسیم مثلا به اطلاعاتی در مورد کشور سنگاپور که برنامه های عجیب و غریبی داره روی بستر نسل پنجم ارتباطی و اونم اینه که مثلا تا سال 2022 50% کشورش تحت پوشش قرار میگیره و الان توی 7 زمینه مثل اپلیکیشن ها، مثل اقتصاد دیجیتال، مثل بحث سلامت و جراحی های از راه دور داره سرمایه گذاری های خیلی زیادی میکنه. ما اگه فرض رو بر این بذاریم که تا سال آینده بسترمون هم آماده بشه برای نسل پنجم ارتباطی، کسب و کار و خدماتی وجود نداره که مخاطب ما استفاده کنه. ما برای اینکه تو این بحث بتونیم واقعا ورود بکنیم و از دنیا عقب نمونیم، مثل یک پرنده میمونه که دوتا بال داره، هم زیرساخت بهش احتیاج داریم و هم اینکه مخاطب براش فضایی فراهم بشه که بیاد و از این زیرساخت نسل جدید ارتباطی استفاده کنه.
درسته. آقای ملسامی، یه سوالی که اینجا پیش میاد این هست که خب قطعاً پیاده‌سازی نسل پنجم تلفن همراه نیاز به یک سرمایه‌گذاری بزرگی داره. فکر میکنید که کدوم بخش، نهاد، چه شرکتی، چه اپراتوری باید این وظیفه رو بر عهده بگیره؟ یعنی که نه صرفاً باید یک شرکت خارجی وارد کننده این نسل از تلفن همراه به کشور ما باشه؟
دو تا مسئله داره. یه مسئله بحث سرمایه‌گذاری هست، یه مسئله بحث تکنولوژی هست. خب مسلماً بحث تکنولوژی شما احتیاج به دستگاه‌ها و تکنولوژی‌هایی داریم که خودمون نداریم و توی دنیا هم خب توش جنگ می‌دونیم که بین چین و آمریکا و شرکت‌های مختلف، و ما هم به عنوان مصرف کننده این تجهیزات، خب مسلماً این تجهیزات وارداتی هست. ولی تو لایه سرمایه گذاری خب اپراتورهای ما بعدشون نمیاد که وارد نسل جدید بشن، چون توی نسل جدید میزان دیتا و اینترنتی که توسط یوزر مصرف میشه به شدت میره بالا و مسلما سوددهی اپراتورها میره بالا. یعنی من احساس میکنم که اگر که از لحاظ سیاسی ما تصمیم بگیریم که این نسل فراگیر بشه، خیلی مسئله توی بحث سرمایه گذاریش نخواهد.
بسیار خوب. آیه مهندسمی، آیه دکتر نوری‌خواه داخل استودیو هستند و درباره موضوع تخصصی تر با شما گفتگو می‌کنند. بفهمید.
آیه مهندس، من این نکته رو از جناب علی می‌خواستم بپرسم که با توجه به اینکه شما در حوزه تولید نرم افزارهای تلفن همراه فعال هستید، فکر می‌کنید که نرم افزارهای تلفن همراه چه میزان بتونن بهره‌مند بشن از این پهنای باند بالا؟ آیا ویدیوهای جدید و با حجم بالا با کیفیت بالا میتونن عرضه بکنن؟ چه امکاناتی پیش روی این تولید کنندگان میتونه قرار بگیره؟
آقای دکتر، فضایی که وجود داره، فضای بعد از ورود نسل پنجم، یک فضای کاملا ناشناخته است. یعنی منو یاد اوایل دهه 90 شمسی میندازه که یهو روی گوشه تلفن همراه ما رسیدیم به سیستم عامل اندروید. قبل جاوا و سیمبیان بود. زمانی که اندروید شد، دست بچه‌های تولید کننده خیلی باز شد که بیان مزیت‌های مختلفی رو روی کل خدماتی که توی جامعه وجود داره بدن. یعنی شاید از اوایل دهه 90 ما هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم که سفارش آنلاین غذا داشته باشیم، یه تاکسی تلفنی ها این شکلی بشن و از چرخه رقابت حذف بشن. توی نسل پنجم ارتباطی هم آقای دکتر، من واقعا به عنوان یک کسی که توی این کسب و کار ایران داریم کار میکنیم، حتی کسایی که خارج از ایران هستن، هنوز نمیدونیم که این فرصت بی‌نظیر رو چطوری ازش استفاده کنیم. به نظر من خیلی از نوع زندگی کاربر متفاوت خواهد شد. یعنی الان مقالاتی وجود داره یا بحثایی وجود داره که حتی ما توی کارخونه هامون تغییرات عجیبی خواهیم داشت با نسل جدید ارتباطی، نسل پنجم. یا کشوری مثل ایران که به شدت از لحاظ جغرافیایی بزرگه و بعضی از مناطقش دسترسی توش خیلی سخته، از شما با نسل پنجم ارتباطی و اپلیکیشن هایی که خواهد اومد، شما میتونین پزشک جراحتون توی یک شهر دیگه، مثلا تهران، تو بهترین بیمارستان باشه. ولی با این ارتباط پایدار و سریعی که نسل پنجم بهش میده و اپلیکیشن هایی که طراحی میکنه، توی یک روستایی توی سیستان و بلوچستان بتونه عمل جراحی قلب باز انجام بده. گستره تغییرات با این نسل انقدر زیاد خواهد بود آقای دکتر،
بله،
که همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد.
درسته. یک نکته جالبی که نظر من رو جلب کرده بود در نسل پنجم تلفن همراه، علاوه بر اینکه پهنای باند بسیار بالایی رو ارائه میده که مثلا 10 گیگابیت بر ثانیه، 20 گیگابیت در ثانیه سرعت خیلی بالایی است، تأخیر بسیار اندک در ارتباطات هست که رقمی حدود 1 تا 10 میلی ثانیه حد اکثر در مورد این نسل ذکر میشه که در این برنامه هم صحبت شد که انسان شاید اصلا زیر 100 میلی ثانیه رو تا یه حدی متوجه نمیشه، اما خیلی جالبه مثل اون جراحی که اگر دستشو تکون بده توسط یک پردازشگر رباتیک این اطلاعات منتقل بشه به یک جای دیگه‌ای در اون سر کشور و بعد هم اونجا یک تیغ جراحی توسط یک بازوی رباتیک بخواد عملی که اون پزشک و اون جراح انجام داده رو بخواد باز تکرار بکنه، این عملیات در چند میلی ثانیه انجام میگیره و انگار که اساسا تأخیری نیست، تأخیری که قابل توجه باشه برای انسان. و خب این خیلی تغییر عجیب و مؤثری است، چون من پژوهشم در دانشگاه هم در حوزه تأخیر بوده، برام این عددها خیلی جالبه و اثرش خیلی واقعا جذابه و خیلی پرکاربرد که یه کاری شما اینجا انجام میدید، یه حرفی میزنید، یک اثری رو تولید میکنید در دنیای واقعی و این انتقال پیدا میکنه از طریق شبکه و در چند میلی ثانیه اون طرف بازسازی میشه، حرفی که شما میزنید، تصویر شما، عمل شما، و خب این خیلی میتونه اثرگذار باشه.
و حالا شما اینو فرض رو بر این بزنید که مثلا حالا بیایم توی بحث کارخانه های هوشمند که دارن تو نسل جدید ارتباطی در موردش صحبت میکنن، یعنی شما یه خط تولیدی دارین که یه کارگری اونجا با یه دستگاه به یه مسئله یا یه سوال میخوره، همونجا این توی نسل جدید ما دیگه میتونیم کارشناس اونجا سبودی همونجا شبیه سازی کنیم و بیاد روی دستگاه به کارگر آموزش بده که چه اتفاقی میفته. یعنی طیف تغییرات مثل اینی که همینطور که کامپیوتر اومد توی همه علوم تأثیر گذاشت، من به نظرم نسل پنجم ارتباطی دوباره همین تأثیر رو روی تک تک زمینه های ما میذاره و به شدت هم میتونه هیجان انگیز باشه، هم میتونه ترسناک باشه، هم میتونه خیلی مفید باشه. واقعا
من که خب به عنوان یک سوال، چرا ما تو این زمینه فعالانه برخورد نمی کنیم؟ حالا توی نسل سوم و چهارم تلفن همراه هم خیلی سلبی برخورد کردیم که نباشد، و بعد از اون طرف خیلی با ذوق زدگی سری در طی چند وقت چند ماه دیدیم که تو کشور پیاده سازی شد عمدتا مثلا با تجهیزات خارجی. این وسط بعضی از کشورها داریم میبینیم که خیلی حالت گزینشی دارن برخورد میکنن و انتخابگرن. مثلا من داشتم میدیدم بریتانیا با توجه به درگیری هایی که میان آمریکا و چین وجود داره در زمینه پیاده سازی نسل تلفن همراه مبتنی بر فناوری چینی، این راه میانه رو برگزیده که آنتن ها رو که در نسل پنجم هم بسیار پیچیده و متعدد و با فناوری نوین هستند چین بسازه، اما مدیریت شبکه و زیرساخت هایی که اون طرف آنتن هست، پردازش اطلاعات و خیلی از کارهای دیگر رو با فناوری بومی خودشون انجام بدن. چرا ما گزینشی برخورد نمی کنیم؟ آیا فناوری نداریم؟ آیا پول نداریم که سرمایه گذاری بکنیم؟ مشکل چیه؟
من به نظرم آقای دکتر ما هنوز تصمیم نگرفتیم توی کشور که نسل پنجم رو بهش جدی بپردازیم، چون این مسئله که شما بهش اشاره میکنین اقدامات بعد از تصمیم برای به این حوزه است. من نمیدونم، شاید دغدغه‌های خیلی کلانتری وجود داره توی کسایی که دارن تصمیم گیری میکنن یا سیاست گذاری میکنن. هنوز من ندیدم که نهادهای زیرف خیلی جدی باشن برای ورود به این عرصه، و خب زمانی که آدم بهش فکر نکنه و تصمیمی برای ورود نداشته باشه مسلما عقب میمونه و یه حال توی مرحله وارد میشه که دیگه احساس نیاز کرده و توی اون مرحله هم دیگه مجبوره با سریع ترین راهکارها برسه به این تکنولوژی که مسلما مثل مثالهایی که شما زدین میشه.
بله، مثل این که مثلا یه فردی برای سلامت خودش کاری نمی کنه، ورزش نمی کنه، به فکر سلامتش نیست، بعد از این که درد رو احساس می کنه ناچار می دوه میره و دیگه همون لحظه مثلا باید بره اورژانس و هر کاری که انجام دادن دیگه مجبوره که دیگه مثلا دردش رو تحمل کنه.
من حقیقتا فکر می کنم که باید تصمیمش رو بگیریم تا دیر نشده، ولی خب ما تو بخش خصوصی سعی کردیم روی تحقیق و توسعهش کار کنیم، سعی کردیم بهش فکر کنیم، سعی کردیم ذهنمون رو حداقل آماده نگه داریم برای این فضا، ولی مسلما ما تا پالیسای مثبتی نبینیم که داره این فضا جدی میشه وارد فضای هزینه‌ایش نخواهیم شد، چون احتیاج به سرمایه گذاری بالا داره و ما هم تو این بحران اقتصادی و شرایطی که هممون درگیرش هستیم خیلی منابعمون خیلی محدود شده. برای همین اونی که توقع داشته باشه بخش خصوصی الان وارد این حوزه بشه، در صورتی که پالیسای جدی